بسم الله الرحمن الرحیم. ترخیص نفعات و نظهار، جلسه 15 18 آبان ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم اجمعین. یه مطلب کوچیکی از جلسه قبل مون که میخواستم خدمتتون عرض کنم و وقت نشد، هرچند جاش حالا جلسه قبل بود که مطالب توی ذهنتون باشه. یه اشکالی که این کلن شبهه دو خب مربوط به دهلوی بود، یه اشکالی که شنیدم وارد میکنن اینه که خب شما چرا همش مشغول بحثای دهلوی و اینهایید، اینا گذشتگانن، الان حرفای جدید میزنن و اینها. منتها اینطور نیست. یعنی شما اگر بحثای معاصرین رو نگاه بکنید، تماما حرفای دهلوی، ابن تیمیه، حرفای قدیمی هاست با ادبیات جدید. ادبیات جدید شده، یه خود دستورش کشیدن و همونه. و حتی بعضی ها تصریح میکنند، تصریح میارن که این حرف از دهلویه. من یکی از اون موارد رو آوردم چون یه نکته داشت. عبارت دهلوی رو که دیروز خوندیم 3 خب ادعا داشت که این قول واسه ثعلبیه فقط متفرده. ثعلبی رو محدثین میگن حاطب اللیل. اکثر روایات ثعلبی در تفسیر از کلبی از ابی صالح و هی اوها ما یروا فی تفسیر و اوهای ما یروا فی تفسیر این سنده، از عف اسانید این سنده. یک پایان نامه هست، پایان نامه دکترا که در عربستان نوشته شده و در همون ریاض هم چاپ شده، چندین چاپ هم خورده، به نام عقیدت و اهل سنت و الجماعه فی الصحابه الکرام. عقیدت و اهل سنت و الجماعه فی الصحابه الکرام مال ناصر ابن علی که این نسخه من داشتم چاپ 3 بود در سال 2000، سال 21 سال قبل دیگه، درسته؟ چاپ 3 مال اون زمانه، ناصر ابن علی، در جلد 2 صفحه 570. نم عرض کردم پایان نامه اونا محدودیت نداره، این جلد 2 جلده. میگه که تصریح میکنه قالت دهلوی مبینن. مطلب طولانیه، میخواید گوش بدید؟ حالا اگر خواستید از اونجا، این توی شامله هست، در شامله 4 میدونم هست، حالا شامله 3 رو شک دارم. گوش بدید، یه عبارتش تغییر میکنه، میخوام اینم اون رو ملتفت هستید یا نه. میگه قالت دهلوی مبینن عدم نزول الآیه فی علیین و عدم صحت الحدیث الذی اختلقه الرافضه. این یه بیانصافی ها، یعنی رسمن داره میگه روافض این رو جعل کردن. لبیان دلالتها علا امامت علیین رضی الله عنه حیث و قال. تا اینجاش حالا اون نکته میخوام اینجا نیست، ولی اینجا یه مطلبی هست که به درد ما میخوره. میخواد عبارت رو یه بار دیگه بخونم؟ قالت دهلوی مبینن عدم نزول الآیه فی علیین و عدم صحت الحدیث الذي اختلقه الرافضه لبيان دلالتها على امامت علي رضي الله عنه. این چیش به درد ما میخوره؟ نه،
میگه امامتش به درد میخوره اگه اثبات شد نزول امامتش، میگه دلالت داره، ولی میگه که چیز نداره، امامت رو نفعه آفرین. اعتراف کرده.
آفرین. این که اصلا تصورش اینه که شیعه این حدیث رو جعل کرده تا اینکه دلالت بکنه بر امامت، که نهو دلالت بر امامت رو مفروغون ان گرفته و حالا داره در سند خدشه میکنه. خب ما ثابت بکنیم که سند صحیحه، از این کلام میتونیم استفاده بکنیم برای بیان و دلالت. لذا عرض کردم این منهج میر حامد حسینه و همینطور حاجه ها. از تمام اشکال ها سعی میکنن اشکال رو بر خود شخص بگیرن و استفاده بکنن. توی جلسه امروزمون هم این قضیه رو باز داریم. حالا ادامهش، حیث قال دقیقا نقل میکنه عبارت دهلوی رو، و اما القول به نزولها فی حق علی ابن ابی طالب و روایت و قصت سائل و تصدقهی بالخاتم علی فی حالت رکوع، فانما هو للثعلبی فقط و هو متفرد به، ولا یعد المحدثون من اهل السنه روایات الثعلبی قدر شعیرتن. تا اینجاش همه اونی بود که خب خوندیم دیگه. و لقبوها به حاتب لیلن فانه لا یمیز بین الرطب و الیابس و اکثر روایاته عن الکلبی عن ابی صالح و هو من اوها ما یروا فی التفسیر عندهم. یه جا در عبارت دست برده،
من
آقا یا چطور؟
میگه
احسنت، این دو تا عبارت یه من اضافه کرده، من تبعیضی است، به خاطر اینکه این اشکال بهش هست که این سندی که تو داری میگی به دهلوی، این سند اوهاما یوروا نیست، درست؟ به خاطر اینکه این اشکال به دهلوی وارد نشه یه من گذاشته، میگه این از جمله اسانیدیه که ضعیفه، نه ضعیفترین سند. اون فرق میکنه دیگه، یه بار میگه این سند ضعیفترین سنده، یک بار میگه از جمله اسانید ضعیفه. این در بین سنی ها خیلی زیاده که در نقل علماء خودشون تصرف میکنن که اشکال به عالم قبلی وارد نشه،
غلطاشونو میگیرن.
لذا که حاجات در اون مقدمه نفحات دارن که منهج میر حامد حسین پیگیری اشکاله، پیگیری اشکال که شما ببینید اصل اشکال از کیه، این رو هی ادامه بدی، علیکم السلام، این رو هی ادامه بدی تا برسی به آخر بفهمی اشکال از کیه. یکی از فواید این قضیه اینه که در هر پیگیری مشخص میشه اینا عالم بعدی کجا رو اومده دست برده و اشکالات رو حذف کرده. در خود این کار دهلوی که عرض کردم تعریب شده و مختصر شده به نام آلوسی، آلوسی این کار رو کرده، موارد متعدد، یعنی شاید 50 مورد 100 مورد شما میتونید پیدا بکنید که اشکالات دهلوی رو اینجوری تغییر داده، عبارت‌ها رو تغییر داده که اشکال به دهلوی وارد نشه. یه نکته، یه فائده، یه به صورت کلی که تمام مباحثی رو که توی تحقیقاتتون پیگیری میکنید اصل مطلب و ریشه مطلب رو به دست بیارید و این دوتا رو با هم مقایسه بکنید، موارد اشکال رو موقع در میاد. این مطلب خاصی نمونده از این شبهه دوم، بخونیمش. و بعد فإن رواية الثعلبی نزول الآية المباركه في حق امير المؤمنين عليه السلام المتقدمه في الفصل الاول ليست عن الكلبي ولا عن ابي صالح ولا عن السدي الكبير او الصغير. خب اصلا ایشون اشکالش اینه، شمایی که دهلوی که اصلا میای اسم کلبی و ابي صالح رو پیش میکشی، اساسا حدیث شأن نزول آیه ولایت مال کلبی نیست، مال ابی صالح نیست. خب اینا گذشت توی سابق دیگه، نه از کلبی خبری بود در سند، نه از ابی صالح، نه از سدی کبیر، نه از سدی صغیر. اینجا آقای سدی ها رو آورده به خاطر اینکه سدی صغیر شاگرد کلبیه و عمدتاً اسانیدی که در تفسیر نقل میشه از کلبی به واسطه این سدی صغیره. سدی کبیر هم اصل کلبیه که نقل میکنه از ابی صالح، آراء تفسیری ابن عباس از ابی صالح به طریق این دو نفر برای ما نقل میشن. آجوان فرما حتی توی این طریق اینها هم نیستند. اگر بخواید مراجعه بکنید به ترجمهشون، سدی کبیر اسمش اینه، اسماعیل ابن عبدالرحمن، اسماعیل ابن عبدالرحمن بن ابی کریمه. این اسامی که عرض میکنم خدمتون، فرصت کردید حتما در شامله ترجمهشون رو نگاه بکنید، فواید متعدد داره، چون اینا بزرگان تفسیر این هان، شما بعدا در تفسیر با اینا خیلی کار دارید، هم نقاط قوتشون رو پیدا میکنید که خب اینجا فرصت نمیشه بگیم، هم نقاط ضعفشون رو که شما در استدلالتون گاهی استفاده میخواید بکنید از اینها، از اون نقاط قوت استفاده میکنید، گاهی میخواید برای تضعیف استفاده بکنید از اون نقاط ضعف، هر دوش پیدا میشه. سدی صغیر هم اسمش هست، محمد ابن مروان، محمد ابن مروان الکوفی. این حتی معروف به صاحب الکلبیه، چون اکثر روایات کلبی رو نقل میکنه و این ملازم بوده با کلبی. کبیر رو اسماعیل ابن عبدالرحمن ابن ابی کریمه.
یه بار دیگه علت چیز رو میگی، این که حاجه هر دو تا شاور که رد بکنه حرف
که از سدی صغیر، چون که همین تو سلسله سند سدی صغیر، سدی کبیر رو هم حاجه آورد چون در عرض کلبی از ابی صالح نقل میکنه. این حاجه ها کلن میخواد تمام طرق رو بفرمان که نیست اصلا، آیه که ما داریم بهش استدلال میکنیم شأن نزول اصلا نیست، نه از اینها نه از سدی، هیچ کدوم نیست.
خب چطور نقل کردم قبل میگی که اینها داره اشکال وارد نیست، اینا مشکل نداره، خب دیگه لازم نبود.
نه حاج آقا حرفشون روی ناکنید روایتیه که در فصل اول گذشت. کجا فصل اول؟
یعنی تو جوای معلوم
شما روایت توی فصل اول حاکم رو که نگاه میکنید، از ابتدا تا انتها هیچ کدوم از اینا نیست.
میگه مختصر به ثعلبی نیست، یه روایت نیست که ما از جای دیگه،
از جای دیگه غیر ثعلبی هم که گرفتیم، باز هیچ کدوم از این سلسله سند هم نیستن. یعنی اینجوری نه تنها ثعلبی متفرد نیست، این سلسله سند هم مورد استدلال ما نیست اصلا. خب حال اونجا
کلبی که میگی دست سعلی میاد تو تفسیره یا
تو تفسیر؟ تو تفسیر. حالا دوباره اون مطلبی که عرض کردم، حاجه ها میخوان از اشکال باز به نفع خودمون استفاده بکنن، این یک دو سطر واسه اینه. هازا و اما وجود الرتب و الیابس فی تفسیر ثعلبی فامرون ثابت. بله میپذیریم اصلا این... میپذیریم هم رتب داره هم یابس داره، هم حدیث صحیح داره هم حدیث ضعیف داره. حالا اینجا شروع میکنم به یه شاخ و برگ دادن، و کذالک سایر تفاسیر القوم و اسفارهم الحدیثیه، ما بقیه تفاسیرتون هم اینجوریه، کتب حدیثیتون هم اینجوریه، هم رسم داره هم یابس. حتی الملقبته عندهم بالصحاح، حتی کتب صحاحتون اونا هم اینجوریه، هم رسم داره هم یابس داره. اگر اشکال شما به ثعلبی هست، خب اینا هم اینطوره. یعنی یک جاییه برای گریز زدن به اشکال به اونها، و یه شاخو بردادن که اگر خصم میخواد رد بکنه، حالا دوباره باید بیفته توی این قضیه که آجون ما اینو چیکارش بکنیم، کتب تفاسیرمون قطعا اینطوری هست، حالا برسه به صحاح باید مفصل ثابت بکنه که نه صحاح احادیث ضعیف ندارن. با یه یک سطر و نیم شما یه چالشی درست میکنید واسه خصم. حالا باز مطلب رو برمیگردونن به ثعلبی و باز دوباره این منهج میر حامد حسینه. اگر دیروز خاطرتون باشه دهلوی ترجمه ثعلبی رو از ابن خلکان آورد، درسته؟ حالا که سید میخواد نقد بکنه میره دقیقا سراغ همین ابن خلکان که ترجمه ثعلبی رو ما از ابن خلکان بیاریم ببینیم چیه. تویی که از ابن خلکان آوردی ما هم بیاریم از ابن خلکان بیاریم. دقیقا همون شخصی رو که خز مورد اعتبارشه در این ترجمه دقیقا بریم سراغ همون که کاملا مجبور بشه بپذیره. وقت ترجم و ثعلبی و اثنا و علی. تا اینجا حاجه ها مطلب نقل نمی کنن، فقط ارجاع میدن. میبینید یه 300-400 ارجاعاته. اکتفی به نقل کلام القاضی ابن خلکان الذي اعتمده الدهلوی في ترجمه الكلبي فانه قال كان اوحد زمانه في علم التفسير. این دیگه چی میخواد بگه در ثنائش از این بالاتر؟ و صنف تفسیر الكبير الذي فاق غيره من التفاسير. خب اگر تفسیر کلبی که رتب و یابس توش هست، موضوعات توش هست و الان دارید میگید این تفسیر فاق غیره من التفاسیر، پس حال ما بقیه تفاسیرتون دیگه مشخصه که اونا چقدر وضعشون افتضاحه. و لهو کتاب العرائس. این مقدار راجعه آوردن چون ما در ادامه با این کتاب العرائس کار داریم توی ادامه این نفحات. خب یه مقداری رو نمیخوان. و قال ابوالقاسم القشیری. ابوالقاسم القشیری از این بزرگان صوفیه است ولی خب اینا ازش مطلب نقل میکنن و قبولش دارن به عنوان ثقه در نقل. کتابهایی هم داره و اگر اشتباه نکنم این رو قطعی در ذهنم نیست، کتاب منصوب به امام صادق علیه السلام مصباح الشریعه، این کتاب منصوب به همین ابوالقاسم قشیریه. میگن نویسنده این کتاب همین قشیریه. این دقیقش رو بخواید نگاه بکنید، آیت الله زنجانی، شبیری زنجانی در این جرعه از دریا آوردن جریانش رو. خب حالا این قشیری چی میگه؟ رأیت رب العزه عز و جل فی المنام. این خدا را در خواب دیده. و هو یخاطبنی و اخاطبه. اینا با این مبنای صوفیگری شروع در میاد. آره. فکان فی اثناء ذلک ان قال رب تعالی اسمه اقبل الرجل الصالح. خدا فرمود که مرد صالح اومد. فلتفت تو. این دیگه حرف قشیریه. فاذن احمد از ثعلبی مقبلون. ثعلبی داشته میفت و خدا گفته رجل صالح اومد. خب اینم دیگه توصیقش از طرف خدا. و این چیزیه که دارن در ترجمهش نقل میکنن. الان کتاب کتاب تراجمه، لذا این مطلب رو که آورده صرف نقل خواب نیست که بگیم آره این خواب دیده برای خودش اصلا ربطی به ترجمه نداره و قابل احتجاج نیست. چون داره میاره در کتاب ترجمه شما میتونید بهش احتجاج بکنید. و ذکره عبدالغافر، یعنی ذکر الثعلبی، عبدالغافر ابن اسماعیل الفارسی فی کتاب سیاق تاریخ نیسابور. یکی از فواید مراجعه به کتب متأخرین، نه حالا معاصرین، کتب متأخرین، اینه که شما نقل هایی رو پیدا میکنید که مصادرش نیست. مثلا تاریخ اسلام ذهبی حداقل 7 تا مصدر داره از مصادر دست اول که الان دیگه نیستن. با این حالی که ذهبی مال خیلی قدیم نیست دیگه، قرن 8 دیگه ذهبی متأخره. خود این قاضی ابن خلکان یه موردش همین جاست. کتاب سیاق تاریخ نیشابور، اصل کتاب اصلا تاریخ نیشابوره واسه حاکم. این کتابی بعد از اون نوشته به نام سیاق و تاریخ نیشابور، ترجمه روات نیشابوره و کتاب مفصلی. خب نیشابور خیلی راوی داشته دیگه، چه شیعه چه سنی، مهد مثلا حدیث بوده. تمام اینها رو آورده ترجمه کرده، کتاب خب خیلی ارزشمندیه. این کتاب الان در دسترس نیست و نقلی رو که شما به دست آوردید به نقل از ابن خلکان برای شما مهمه.
خود کتاب دیگه اگه در دسترس نباشه
اما نزد ابن خلکان بوده، لذا شما اینجا میتونید این مطلب رو استفاده بکنید. این کتاب، حالا این دیگه فائده مربوط به بحث نیست ولی حالا داشته باشید بد نیست، این کتاب یه منتخبی داره، المنتخب من کتاب سیاق لتاریخ نیشابور. این کتاب موجوده، یعنی دوباره این خلاصه تاریخ نیشابوره. المنتخب من کتاب سیاق لتاریخ نیشابور. اون کسی هم که انتخاب کرده و نویسنده این کتاب و ابو اسحاق صریفینیه، ساد از صریفینی، و خیلی هم بینشون فاصله نیست. این عبدالغافر متوفای 529، این صریفینی هم متوفای 641.
استاد فکان
فل اسنای زاده بریم این مطلب قبل
اسمه
هو
به کجا
برمیاده؟ الرب تعالی اسمه.
اسم کی؟
اسم خدا. قال الرب خداوند تعالی اسمه. خب اینجا میگه جالب حد حرف ابن خلکانه و ذکره عبدالغافر و اثنا علی، ثنا آورده بر ثعلبی که چی؟ هو صحیح النقل موثوق به، این که مورد وثوق هست. خب این برای شما یه ترجمه ارزشمندیه دیگه. این از کتاب الان سیاق تاریخ نیشابور اومده که در دسترس نیست. و کان کثیر الحدیث و کثیر الشیوخ توفی از سنت 427 و قال غیره فی المحرم سنت 427، یعنی فقط محرمش رو قید اضافی کرد آورده. خب این تاریخ وفاتشه دیگه، مهم
نیست. الان خود همین خلکان هم به موثوق بودنش اعتراف داره دیگه که آورده دیگه.
آره دیگه. کسی که نقل از این، هم یه نکته است، سید میرحامد حسین زیاد ازش استفاده کرده و براش مبنا هم ذکر میکنه در ابقات. کسی نقل از شخصی میاره اگر رد نکنه یعنی پذیرفته، لذا اینجا هر کدوم رو ابن خلکان میاره و نقل رد نمی کنه با حساب خودش هم نوشته میشه. و لذا ما هم توی کتاب هامون اگر میخوایم این مطلبی رو نقل بکنیم موافق اعتقادمون نیست، حتما رد همونجا ولو در پاورقی کتاب اشاره بکنیم که این اعتقاد شما نیست، ولی پای شما هم نوشته میشه.
تو بعضی از ترجمه رجال داریم که مثلا یه راوی رو میخوان ترجمه بکنن، 4-5 نفر توصیفش میکنن، 4-5 نفر هم جرحش میکنن و این مؤلف هم هیچ کدومو چیز نمیکنه، فقط نقل، صرف نقل قول ایناست.
خب اونجا قرینه دارید دیگه، قرینه دارید که این داره فقط جمع آوری اقوال میکنه، لذا خودش اصلا دیگه نظری نمیده. قرینه نیست دیگه، این کلیه، شما در اونجا قرینه دارید. مثلا عذر میخوام، یکی کتاب مثلا تذکرت الموضوعات نوشته، خب لازمی بعد هر حدیثی بنویسه موضوع تذکرت الموضوعات و هیچ کدوم هم پا خودش نوشته نمیشن چون قرینه داره.
غالبا تو مقدمه می‌نویسن که آقا مثلا این کتاب ما فقط جمع اقوال کرده،
همینطوری مثلا مزی در مقدمه‌اش همین حرفو میاره دیگه. آره خب فهذهی ترجمته عند القاضی ابن خلکان ولا تجد فیها الا المدح و ثنا، شما در این عبارت جز مدح و ثنا نمی بینید. این فیها رو به دو جا میشه زد، یا بعد بزنیمش به عبارت این سیاق تاریخ نیشابور که هیچ مدح و ثنایی درش نیست، هیچ جرحی نیست مگر مدح و ثنا فقط داخلش هست، یا باید بزنیم به عبارت منقوله، این عبارتی که آجاقا نقد کردن، و الا حرف ابن خلکان به صورت کلی جرح این ثعلبی داخلش هست، همون جرحی که خب چیز نقد کرد دیگه، دهلوی نقد کرد. حرفی هم که دهلوی نقد میکنه فکر کنم دیروز نخوندیم، دهلوی میگه این که این از اصحاب عبدالله ابن سبعه جا؟ فهذه ترجمه تو عند القاضی ابن خلکان. خب
ولا تجدو فیها،
این بزنیم به ترجمه و اگه بزنیم به ترجمه گیر میکنیم، چون که ترجمهش نزد قاضی ابن خلکان تضعیف هم داخلش هست، اما اینجا آجاها فرمودن که لا تجدو فیها الا المت و سنا، خب تضعیف هم هست، این عبارت اون موقع اشکال پیدا میکنه، لذا عرض کردم فیها رو یا بزنیم به عبارت عبدالغافر که هیچ گونه جرحی داخلش نیست که این خب بعیده، یا بزنیم به عبارت منقوله، عبارتی که آجاها اینجا نقل کردن از ابن خلکان، این اشکال به عبارت وارد نیست دیگه. داره شد
جردی که میفرمایید ابن خلکان آورده، یعنی دهلوی و در قول ابن خلکان، آیا این مبنایی که شما فرمودید رو رد نمی کنه که فرمودید که اگر آورده و کلامی در موردش نگفته پس نشون دهنده تایید ابن خلکانه؟
این همان عرضی که خدمتشون عرض کردم که قرینه است، قرینه داریم و اون یه ادامه ای داره، حالا یک کاش شما داری این چیز رو بیاری، عبارت ابن خلکان رو بیار ادامهش رو بخونیم، حتی ایشون میاره فاضعی ترجمت و اندل قاضی ابن خلکان ولا تجد فیها الا المد و الثنا و حتی من الله عز و جل. این و حتی من الله عز و جل قرینه است بر این که ما فیها رو به عبارت سیاق تاریخ نیشابور نزنیم، به عبارت منقوله بزنیم چون بالاست، لذا عرض کردم این عبارت منقوله بهتره تا اون، شاید هم اصلا بگیم متعینه مثلا. وقد جاءت هذه الكلمات و امثالها في حق الرجل في سائر التراجم لكننا اكتفينا بكلام القاضي ابن خلکان الزاما و احتجاجا على الدهلوي الذي استند الى كلامه بترجمه الكلبي. خب اینم که توضیحی نداره خوند. خب پس شبهه اول که کامل تمام شد، که شبهه که خیلی نقل میکنن اونهایی که مخصوصا ردیه نوشتن بر المراجعات، که شبهه چی بود؟ اجماعی بر نزول آیه نیست. خب جوابم دادیم تمام شد. شبهه دوم هم که شبهه دهلوی بود که این قضیه متفرده به ثعلبیه و حالا به اون بند و بیلش که این حاطب لیله و اینها. بریم سر وقت شبهه سوم که المراد من الولایت فیها هو نصره به قرینه سیاق، مراد از ولایت در این آیه نصرت و قرینه هم قرینه سیاقه. این شبهه سوم جاهای دیگه خیلی میاد، یعنی شما در کمتر آیه‌ای که استدلال بکنید و مبتلای به این شبهه نباشید، و چند تا کتاب هم اصلا در این موضوع هست، حالا معرفی میکنم خدمتتون به دردمون میخوره. چی پیدا شد؟
مفصلایی هم دیگه، مفصلایی هم دیگه،
سیاه که نیست
این از جای دیگه باید بکنم پیدا کرد چون اصلا مطلب نه مطلب یکی از ابن سبع هست اینجا نیست،
تو پی دی افش نیست،
نقدن های جلالی اصلا این مطلب اینجا هم نیست. حالا باید بگیریش کنیم که این دهلوی خودش جعل کرده یا این نسخه ناقصه. همین مطلب ایشون آورد، همین هم عرض کردیم. یا باید نها کنیم یا اصلا دهلوی خودش داره جعل میکنه یا این نسخه ناقصه، باید نسخه چاپ های دیگر هم نگاه کنیم. لذا این رو روزای قبل من تکرار کردم که چاپ های مختلف رو ببینید. این توی عامه خیلی زیاده و خیلی درد سره. حتما باید چاپ های مختلف رو ببینید، حتما باید تحقیق بهتر رو پیدا بکنید، والا صرف استفاده از کتابی که حالا دم دسته در استدلالا شما خیلی اذیت میکنه. حالا برگردیم، یه 10 دقیقه وقت داریم اینو بخونیم. ادعاه و این که مراد از ولایت نصرته به قرینه سیاق القاضی المعتزلی و تبعه من الاشاعره ابن روزبهان و رازی و غیرهما. این اول هر کدوم دیدید حاجه ها مقید این قضیه رو بذارن. حالا شبهه اول، شبهه دوم که اختصاصی بود، شبهه سوم، شبهه چهارم. این به خاطر همه حرفی که اول زدن که اشاعره مطالبشون از معتزله میگیرن، خودشون مطلب ندارن. ول جواب انا سنقیم الادله المتقنه والبراهین الصادقه الا ان لفظه ولیکم فی حدیث علی منی و انا من علی و هو ولیکم من بعدی الذی هو من اصح الاخبار و اثبتها هی بمعنى الاولى بكم. در واقع ایشون دارن اینجا میفرماد که آقا این که اصلا اختصاصی به آیه نداره، که ما یک حدیث صحیح و سند داریم که اونجا ولی اومده، اتفاقا من بعدی رو هم داره و اونجا به معنای اولاست و اصلا این قرینه سیاقی نیست اونجا، درست؟ این یه مطلب. فکذالکه هاد اللفظ فل آیت المبارکه، ایشون میگه در این آیه هم همین مطلب که معنای اولا بکمه. حالا بعد از اینکه این مطلب واضح شد که اونجا هیچ گونه سیاقی نیست و حالا اینجا شما دارید به سیاق استناد میکنید، باز یه پله میرم بالاتر. بکنید این رو هم از منهج های میر حامد حسینه. سید دو جور بحث میکنه، گاهی مطلب بالا رو میگه بعد با لو سلمنا هی میاد پایین. لو سلمنا و این معروفه دیگه، ما یه مطلب بالای میگیریم، لو سلمنا میگیریم، میایم پایین باز استفاده استدلالی خودمونو میکنیم، میایم همینجور پایین. یه منهج دیگه ای داره سید، اول مطلب پایینو میگیره و خوب ثابتش میکنه، بعد میگه خیال نکنی همینه ها، یه پله میاد بالا. اینو میگه دوباره ثابتش میکنه، میگه دوباره خیال نکنی همین یه مطلبه ها، و با الفاظ شاخ و برگدار و تحقیر کننده که خوب مطلب جا بیفته دوباره یه پله میره بالاتر. شاید تو اوقات این قضیه مثلا که هی پله پله رفته بالا، تا 5-6 تا استدلال سید اینجوری میاره. استدلال اول مال شیعه رو ثابت میکنه، دوباره میره بالاتر، دوباره میره بالاتر. یه قضیه ای رو شما مثلا از نص خفی بگیرید، هی پله پله بیایید بالاتر تا به نص بالفرض جلی برسونیدش. خب این هم یه سبک در نوشتار که ندیدم غیر از حداقل من ندیدم که در غیر از ابقات جایی باشه. لاله مثلا ما بعدی از ابقات مثل همین نفحات عقد کردن از ایشون، اینجا تقریبا همینطوره. حتی خب یه پله بیشتر مطلب بالا نیومده که اولیشون مطلب رو اینجا خراب میکنن که آقا ما اصلا سیاق نداشته باشیم، اونجا این مطلب رو داریم که سیاقی هم نیست. بل ذالکه هنا اوزه و اولا، بلکه حالا اصلا در این آیه که شما هم میگید سیاق هست، اولاست که به معنای اولا به تصرف باشه. چرا؟ لعطف ولی و نبی علی ذات الباری تعالی، چون اینجا ولی و نبی بر ذات خداوند عطف شدند و من المعلوم ان الولایت الثابتت له عز و جل هی الولایت العامت المطلقه، ولایتی که برای خداست اون ولایت عامه مطلقه است. و این عطف اقتضای این رو داره که اون معنا در هر سه مورد مشترک باشه، همون ولایت عامه مطلقه برای نبی باشه، همون ولایت برای امیرالمومنین سلام الله علیه باشه. ایشون یعنی سیاق رو در واقع کوچیک کرد آورد در آیه. آره، حالا دو تا کتاب هست، من حیف متاسفانه یادداشت الان نکردم خدمتتون عرض کنم، جلسه بعد میارم براتون، که اصلا دو تا کتاب مستقل درباره سیاق. ما چند نوع سیاق داریم، یه سیاق همینه، سیاق آیه است، یک سری سیاق آیات نازل شده با همن، بعضا یک آیه نیست اما مثلا سه تا چهار تا آیه با هم نازل شدن. اینجا آیات پس و پیشش دیگه سیاق این نیست. این بعضی موارد داریم ما اینا اینجوری استدلال میکنن، شما میتونید راحت ردشون بکنید که آقا مثلا در قضیه آیه تطهیر، آیه تطهیر خودش نازل شده دفعتا بعد از اون قضیه حدیث کسا، این آیه نازل شده با هم، با آیات پس و پیشش که نازل نشده که شما بخواید سیاق بگیری. یه آیه دفعیه ولو این که گذاشته شده اینجا، حتی اگر بپذیری پیامبر گذاشتن اینجا، اما سیاق دیگه اینجا از کار افتاده چون یه آیه نازل شده. بعضیا سیاق رو آوردن گفتن که همین آیات پس و پیش ولو این که با هم نازل نشده باشه سیاقون قرینه هست. یه عده دیگه دوباره مبنای دیگه دارن میگن کل سوره سیاقه، یعنی شما باید فضای کلی سوره رو بگیرید، این در تمام آیات میاد. مبانی مختلفن که این مبانی ضعیفن، یعنی قولای مشهور نیستن، نه ما میتونیم خیلی ازشون استفاده بکنیم، ولی خب حالا کتابایی هم خدمتتون میارم واسه این جهت.
اونجا نمیتونه بگه ولی یکم من بعدی دوست شما بعد من
خست. خب اون در همون حاله دیگه، بعد من که نیست، اگر امیرالمومنین دوسته دیگه در همون حال دوسته، نمیشه بگیم بذارید من از دنیا برم بعدش دوست بشه.
یعنی الان دوست شما نیست، دشمنتون الان، بعد از من میشه دوست شما.
حالا دشمن هم نگیریم چون دشمن مفهوم داره،
نه منظورم
ولی یعنی که هیچی، الان عادی باشید، دوست معمولی باشید، من از دنیا رفتم دیگه خیلی دوستید. یک موردی که من زیاد از حاج آقا این رو شنیدم که به صورت اولین جواب بیان میکنن اینه که سیاق قرینه است و قرینه با دلیل معارضه نمیکنه. این یه جواب دم دستیه که توی ذهنتون باشه که هر جا هر کس استدلال کرد به سیاق بلافاصله همینو بگید و این یه دلیل پذیرفته شده است، خیلی هم چک و چونه نداره، چون شما دلیل میارید و دلیلتون اون حدیث سابق بود، دلیل با قرینه با هم دیگه معارضه نمیکنن، شما دلیل رو اخذ میکنید.
یعنی حاجا توی همین کتاب تفسیر قرینه رو جدا، یه قاعده جدا از قاعده سیاق میاد،
خود سیاق این پذیرفته شده است که مصداق قرینه است، یعنی شما میتونید قرائن مختلف داشته باشی یکی سیاق ولی قرینه است، دلیل نیست،
جزء قواعد تفسیری میاد،
خب جزء قاعده باشه ولی دلیل نیست، قرینه است. شما میگید این آیه بین این دوتا آیات اومده، پس من بیا معناش رو مطابق آیات قبل و بعدش بیارم. یه نکته هم تو ذهنتون باشه، تو عبارتهای فارسی قدیمی مثل خود، وقتی من داره تمام میشه، مثل خود تحفه که ببینید دوتا عبارته، سباق و سیاق. یک سیاق یعنی سیاق استعمال نمیشه، این توی عبارتهای عربی، کتابهای عربی سیاق میارن هم برای آیات قبل هم برای آیات بعد، اما توی فارسی ها سیاق میارن و سباق. سباق به همون معنای آیاتی که سبقت گرفته شده، سیاق برای آیاتی که در پس میان، آیات قبل و بعد. خب حالا جواب رو این یه سطر رو بخونیم، فقط فردا من اون موارد رو میارم از اسامی کتاب رو. و اما سیاق فانه لا یقام النص علی ما تقرر عند العلماء المحققین. این علی ما تقرر عند العلماء المحققین منابعش در ابقاته و خود نفحات که حالا بزرگ هست و خیلی هم زیادن، موارد متعدد اقرار داریم. فاستدلال و بعضهم کل فخر رازی بهی به این سیاق مردودون، اصلا نمیشه دیگه استدلال کرد. این استدلال حتما تو ذهنتون داشته باشید، چون جمع و جوره و همه هم میپذیرن. هازا اولا. و ثانیا انه قد فصل بین الآیه والآیات التي یزعمون وحدت السیاق معها آیات اخرى. این در خصوص این قضیه آیه ولایته. حالا الان فرصت دیگه تمام شد، اما حالا اینو خودتون مراجعه بکنید، آیه ولایت رو نگاه کنید، آیاتی که این آقایون مثلا در نهایت العقول رو ببینید، یا تفسیر فخر رازی عوض میخوام، تفسیر فخر رازی رو ببینید، آیاتی رو که داره میگه اینا قرینه است و سیاقه، اصلا آیه پس و پیش نیست، چند تا آیه قبله و این دیگه اصلا سیاق این آیه مورد نظر ما نیست. ولذا اینجا اصلا به صورت صغروی فلا سیاق، اصلا اصلا سیاقی نیست. ما حتی اگر بپذیریم سیاق دلیله، اصلا دیگه سیاقی اینجا نیست. فراجه حالا به اینا
آیه 55
خب
تقریبا میشه آیه 52،
اینقدر بینشون فاصله است. اصلا
مشکل داری؟
خب سیاق باید آیه قبل و بعد باشه دیگه، مثل آیه تعطیل که میگن یا دقیقا توی خود آیه است یا یه آیه قبل یا آیه بعد. این رو عرض کردم، مبانی مختلف در سیاق مبنای مشهور اینه، ولی مبنای غیر مشهوری است که داره میگه کل سوره روی هم سیاقه، اونم یه مبناست، ولی مبنای مشهور نیست، شازه و پذیرفته شده نیست. مبنای پذیرفته شده همینه، اطرافش یا در نفس آیه یا در یه آیه قبل و بعد. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.